بله دوستان عزیز، همونطور که به شما قول داده بودیم، بهرام قدیمی از همرزمان قدیمی تراب حقشناس رو با خودمون داریم. به شما سلام میگم بهرام عزیز و تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
منم از شما متشکرم حمید گرامی و رادیو صدای زنان که در این درد مشترک در واقع با ما همراه هستید.
به هر حال شعله مبارزه تراب حقشناس خاموش شد. نیم قرن مبارزه، بیش از نیم قرن مبارزه، به هر حال یار کارگران، همدست بینوایان. شما میشه کمی در مورد تراب و زندگیش برای ما صحبت کنید؟
در مورد رفیقمون تراب در روزهای گذشته حداقل این بر اون بر بسیار نوشته شده. من میدونم که کسانی بودند از گذشته دورتر از دورانی که ما وارد مبارزه سیاسی شدیم، اصولا با این رفیق زندگی و مبارزه مشترک داشتن. امیدوارم اونها هم گفته هاشون رو بگند. رفیقمون در اوان جوانی، زمانی که از حوزه علمی قم بیرون اومده بود، با یک گروه از دانشجویان دیگه، با محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان و دیگر، توی نهضت آزادی فعالیت میکردن. بعد از اونجا میان بیرون به تدریج با تغییر، با انتقاد به روش های سیاسی اون تشکل.
بله دوستان، فکر میکنم که اشکالی پیش اومد اینجا و ارتباط ما قطع شد. متاسفانه باید سعی کنیم که دوباره این ارتباط رو برقرار کنیم. الو بهرام جان، متاسفانه قطع شد صدای تو. همین 10 ثانیه آخر قطع شد صدای تو.
داشتم میگفتم با هم دیگه از دوران دانشجویی بودند، به همراه محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان و عده دیگری در درون نهضت آزادی در واقع با هم دیگه نزدیک میشن و به تدریج گروهی رو شکل میدن که بعدها به نام سازمان مجاهدین خلق ایران معروف میشه. خود رفیق در واقع از همان روزهای اول این فعالیت این گروه رو همراهی میکرده. در دوره‌ای که معلم بود در سوم سرا هم هرگاه لحظه‌ای وقت آزاد بود یا میتونست از سوم سرا بیاد بیرون، میرفته پیش این رفقا در تهران و اونجا در واقع وظایف تشکیلاتیشو انجام میداده. اولین بار رفیق شروع میکنه برای این گروه کارهایی رو ترجمه کردن از زبانهای انگلیسی یا عربی و نشریه در میارن در مورد مبارزات مردم فلسطین. به تدریج سازمان رشد میکنه و در سال 49 این رفیق رو همراه با 2 نفر دیگه از اعضای سازمان برای جلب نظر سازمان آزادی بخش فلسطین برای یاری دادن به سازمان مجاهدین، اون موقع اسمی نداشته هنوز، همونجوری که گفتم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدا اسمش شد، و این امکان که رفقا در اونجا آموزش نظامی ببینن، این سفر در واقع به این دلیله. بعدا این سازمان رشد میکنه و در بین سال 52 تا 54 یک پروسه تغییر ایدئولوژی در سازمان شکل میگیره. رفیق تراب در اون پروسه مثل خیلی های دیگه به مارکسیسم رو میاره و به بخش منشأ سازمان مجاهدین خلق ایران میپیونده و بعدتر این سازمان در سال 57 با انتقاد از مشی چریکی و یک سری انتقادات دیگه به روابط درونی سازمان و غیره انشعاب میکنه، به 3 قسمت تقسیم میشه. یکی از این قسمت ها سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بوده که رفیق تراب به اون میپیونده و همراه با رفقای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر فعالیت خودش ادامه میده. در سازمان آزادی، در سازمان پیکار، رفیق رو از همون روزهای نخست، از شماره نخست سازمان پیکار، نشریه ارگان سراسری سازمان پیکار، عضو هیئت تحریریه نشریه میشه و تا آخرین روزهایی که این نشریه در میومده باش در واقع در این هیئت تحریریه بود. بعد از این که سازمان ضربه میخوره و به نوعی در کنار اون با اختلاف نظرهای درونی به تدریج به خاموشی میکشه، رفیق تراب مجبور میشه از ایران بیاد بیرون و به تبعید رو میاره و به عنوان یک تبعیدی مبارزه خودشو ادامه میده و میتونم بهتون بگم تا آخرین روز زندگیش تأکید بر این امر تبعیدی بودن خودش داشت و به عنوان یک تبعیدی سیاسی و یک کمونیست همیشه هر کاری از دستش بر اومده انجام داده. بعد از این که یک مقدار از دوران ابتدایی تبعید میگذره، رفقایی که هنوز از پیکار مونده بودن و مبارزه میخواستن مبارزه رو ادامه بدن که در اون دوره به عنوان هواداران سابق پیکار فعالیت میکردن، به تدریج فرم دیگه به خودشون میگیرن و حول نشریه به نام اندیشه و پیکار متمرکز میشن. بعد از اون در واقع اسم تشکیلات میشه اندیشه و پیکار و در سال 66 ایرانی، یعنی نوامبر 87، اولی شماره اندیشه و پیکار منتشر میشه که به همت رفقا در واقع نوعی جدیدی از برخورد به مسائل سیاسی لااقل از دید ما پیش کشیده میشه. بعدتر در فعالیت‌های اندیشه و پیکار میرسیم به یه دوره‌ای که دیوار برلن میریزه و نوعی خفقان سیاسی، سکوت سیاسی، نوعی پسرفت سیاسی، بهتر بگم دپرسیون، شاید بهترین کلمه‌ای باشه که برای این موضوع بشه استفاده کرد، دپرسیون سیاسی جنبش کمونیستی رو در بر میگیره. در به همت یک گروه از روشنفکران فرانسوی در پاریس یک کنگره برگزار میشه که معروف به کنگره بین‌المللی مارکس، که در واقع نشریه اکتوال مارکس کنفرونتاسیون اون رو ارگانیزه میکنه. رفیق تراب از همون نخستین روزهای این کنگره علاقمند بوده به بحث‌هایی که حول بازسازی جنبش کمونیستی بوده و دعوت میکنه یا باعث میشه که دیگه هم یاری بدن و سه جلد کتاب از بحث‌های این کنگره رو منتشر میکنه و بعد از اون در واقع حتی ما جزء افتخاراتمونه که این کتاب میشه گفت یکی از مورد استقبال ترین کتاب هایی بوده که در خارج از کشور در اون دوره در اومده بود. به هر حال رفیق اما فقط جنبه سیاسی نداشته، زندگیش جنبه فرهنگی هم داشته. در مورد سیاست میشه گفت یکی از مشخصات اصلی رفیق انترناسیونالیست بودنش بود و انترناسیونالیست بودن برای رفیق تراب به مفهوم این مثل دقیقاً این کمونیست بودن بود. یعنی نمیتونست تصور داشته باشه که کسی کمونیسته و انترناسیونالیست نیست. این رو همیشه نشون داده و میتونم بهتون بگم آخرین کاریش که رفیق تراب ترجمه کرد و روی سایت اندیشه پیکار موجوده قبل از خبر درگذشتش، یک مقاله است در حمایت از بایکوت صهیونیسم اسرائیل و فکر میکنم نام رفیق با نام جنبش آزادی بخش فلسطین عجین شده و نمیشه از هم جداش میکنم. این جنبه دیگر رفیق بوده و همونجه که گفتم یکی از جنبه های مهم دیگری که رفیقمون داشته مسئله فرهنگی و ادبی بوده. رفیق تراب احتمالا یکی از کسایی بوده، اگر شخصی نبود که محمود درویش و ادبیات فلسطین رو به ایرانی ها معرفی کرده، حداقل یکی از اشخاصی بوده که در این مسیر گام برداشته و موفق گام برداشته. یادم میاد یکی از شعرهای خوب جوان یک روزی به من میگفت وقتی ترجمه شعر محمود درویش رو دیده بود، میگفت این فارسی ترین ترجمه ایه که من دیدم. و این در واقع یک مجموعه از کارها بوده. فکر میکنم هم انقدر کافی باشه، چون اگه قرار باشه حرف بزنم
ما قبلا نه من قبلا از شما پرسیدم که در مورد تراب چقدر میشه صحبت کرد، شما گفتید که ماها میشه صحبت کرد و واقعا همینطوری است. به هر حال بیش از نیم قرن مبارزه، سابقه مبارزاتی و کارهایی که ایشون انجام دادن در 10 دقیقه و 20 دقیقه نمیشه راجعش صحبت کرد. اما دوستان اندیشه و پیکار به همت تراب به دست به جمع‌آوری اسناد جنبش چپ زده بودن، یکی از کارهای بسیار جالبی که انجام داده تراب. این کار به کجا انجام میده؟ آیا ادامه پیدا خواهد کرد و یا نبودن رفیق تراب درش تأثیری میذاره؟
راستش نمیدونم چقدر منطقی باشه گفتنش. ما قرار داشتیم این هفته، یعنی هفته دیگر که میاد، از روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه شروع بکنیم و دوباره یک بخش بزرگ اسناد رو که رفقا روش کار کردن اسکن شده و داشت آماده میشد برای انتشار منتشر بکنیم. عمل انتشار آرشیو و در درجه اول آرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر از نظر جمع اندیشه و پیکار یک نوع نوستالژی نبوده، نوستالژی سیاسی نبوده. یک هدف خیلی مهم این کار این بوده که تاریخ جنبش کمونیستی رو دشمن ننویسه و ما فکر میکردیم، فکر میکنیم که انتشار اسناد از طریق خودمون برای نسلی که بعد از ما میاد، نسلی که هم الان به خصوص پس از تقلب انتخاباتی گذشته 88 وارد مبارزه سیاسی شده، بهشون این امکان رو میده که بتونن ببینن بر ما چه گذشت به زبان خودمون. و این یکی از اهداف بوده. یکی دیگه این بوده که ما خواستیم بلند فریاد بزنیم ما به تمام آن چیزی که در گذشتمون بوده مسئولیتش رو میپذیریم. یعنی مسئولیت هر چیزی رو که از اول بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق بوده تا به امروز ما پذیرفتیم با انتشار این اسناد، برای اینکه ما به هر حال یا خودمون بخشی از اونها بودیم یا ادامه دهنده اون راه بودیم. به این دلیل بوده که این پذیرش مسئولیت از طرف ما یک موردی بود که رفیق تراب بارها روش تأکید کرد توی صحبتهاش و ما همچنان به این پابندیم.
بسیار تشکر میکنم از تو بهرام عزیز و وقتی که در اختیار ما گذاشتی. براتون صبر آرزو میکنم و بردباری با غم از دست دادن تراب و به هر حال امیدوارم که شما دوستان راهش رو ادامه بدید.
خیلی ممنونم از شما و دوستانی که دوست دارن باهاش بدرود بگند. خبر بدم که روز جمعه هفته دیگه 5 فوریه در پرلاشس مراسم خاکسپاری این رفیق ساعت 1 بعد از ظهر مقابل درب گامبتا جمع میشیم تا به همراه اون به دیوار کمان سر بزنیم و رفیق رو باش درود بگیم.
گویا که دوستان در اونجا پیشبینی های هم برای هتل روز 4، 5 و 6 در پاریس کردن، با یک هتلی هم قراردادی دارن اونجا که در صورت که دوستان بخوان برن اونجا میتونن با اون هتل تماس بگیرن و برا تخفیف بگیرن.
بله، ولی دلیل اصلی این کار در واقع این نبوده که دوستان قصد تهیه هتل داشتن یا چیزی، بلکه بیشتر این بوده که دوستانی که از کشورهای دیگه می اومدن ترجیح میدادن شب رو با هم باشن. به این دلیل هتلی انتخاب شده که بزرگه و میشه در لابیش مثلا دوستان یا رفقایی که از کشورهای دیگه میان دور هم بتونن شب جمع بشن، گپ بزنن و به این دلیل بوده. هیچ دلیل خاصی توش نیست و اگه کسی خودش جایی رو داره حتما خودش انتخاب میکنه. اون چیزی تا جایی که من فهمیدم اون امکانی که بوده، اگر رفقا با سایت اندیشه پیکار تماس بگیرن حتما بهشون خواهند گفت، باید بگن به اون هتل که برای مراسم آقای حقشناس میان و هتل اینا رو بهشون گفته که یک تعریف دیگه میده، یک قیمت دیگه میده. ولی من فکر میکنم که هر کسی امروزه دیگه در خارج کشور میدونه که از طریق اینترنت احتمالاً امکانات دیگه به دست بیاره. این کاری بوده که اون دوستانی که اونجا هستن تونستن انجام بدن و امیدواریم که کمکی باشه برای دوستان.
البته خب علاوه بر اینی که آدم دوستاشو اونجا میبینه، وقتی که در یک هتل باشن همه اونا که برای یک هدف اونجا هستن، خیلی چیز خوبی هست. علاوه بر اون، این هتل نزدیک هم هست به اون محل پرلاشز.
به هر حال
فکر نمی کنم که از این وضعیت بهتر کسی بتونه حتی با اینترنت هم پیدا بکنه و این موقعیت رو آدم از دست بده که بتونه دوستاشو اونجا ببینه. به هر حال چون ما بیشتر به خاطر زنده ها کار میکنیم و یاد کسایی که بین ما نیستن گرامی میداریم. ممنونم از تو بهرام عزیز. اگر مطلبی هست
به نظر ما گرامی داشت رفیق تراب فقط با ادامه مبارزه ممکنه.
دقیقا. تشکر میکنم ازت بهرام عزیز، برات آرزوی موفقیت دارم.
منم خیلی از شما متشکرم، روز خوبی برات آرزو دارم.
J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Si je suis trompé par sa politesse, si je crois parfois qu'elle est encore loin, je voudrais surtout qu'avant
اما آرام آرام پیری سر میرسد، ذره ذره بازی رافت، مبادا که نوازنده پیر را بیازارد. اگر من گول نزاکت او را خوردم، اگر گاه فکر میکنم که هنوز زود است، به ویژه از آن روز که آرزو داشتم نخست ببینم، همان را که در بچگی در رویا داشتم. آه که دست کم موسم گیلاس فرا رسد، پیش از آن که بر تبلم بکوبم، پیش از آن که به ناگزیر چمدانم را ببندم و مرا به درون آخرین قطار هل دهند. مسلم است که میگویم این حرفا احمقانه است، که آرزوی من دیگر موسمش سر رسیده است، که دیگرانی ترانه موسم گیلاس را سر دادند اما از آن پس رأیشان را عوض کردند. من اما سالهای نکبت بار دیدم و گیلاس های بهارانم پوسید. من نخواستم رنگ عوض کنم، من چون آدمی سرخورده تسلیم شدم. آه کاش موسم گیلاس سر رسد، پیش از آن که طبل مرا بکوبند، پیش از آن که به ناگزیر چمدانم را بربندم و مرا به درون آخرین قطار هل دهند. تا زمانی که بتوانم پاهایم را بکشم این ترانه را زمزمه می کنم. از همان زمان که پسر بچه تخس بودم، همان زمان که دوره شوخ و شنگیم را طی می کردم، بگذار کسانی دیگر جز من برای هیچ و پوچ آواز سردهند. من به روحیه‌ای وفادار می مانم. دیدم با کمون پدیدار شد و هنوز در قلب پاریس می تپد. آه کاش دست کم موسم گیلاس فرا رسد، پیش از آن که طبل مرا بکوبند، پیش از آن که به ناگزیر چمدانم را بربندم و مرا به درون آخرین قطار هل دهند.
Et qu'on m'ait poussé dans le dernier train.
دوستان عزیز، ترانه موسم گیلاس بود از جان باتیس کلمنت که موزیکش مال رنان بود و خواننده جان فرات، ترجمه تراب حقشناس که این از ترانه های قدیمی انقلابی هست، در رسای کمون پاریس گفته شده و خواننده های خیلی زیادی هم ازش خوندن. این ترانه این آهنگ رو 1866 گفته شده. این ترانه برای تاریخ آرمان ها و مبارزات کمون پاریس هست. گوینده شعر ترانه این ترانه رو به زن پرستاری تقدیم کرد که در اون هفته جنگ هایی که توی پاریس و کمون پاریس بود کشته شد. موسم گیلاس رو معمولا خواننده های دیگه هم تو کشور دیگه خوندن. یک ترانه بسیار شبیه به این رو هم یان هامالون در سوئد خونده که اون هم موسم گیلاس نام داره ولی با متن دیگری هست.